ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سیسمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. نخست توجه کنید به فشرده خبرها. به دنبال گزارشات در مورد ناپدید شدن و یا دستگیری یک خبرنگار غربی در افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که دو ژورنالیست که به این کمیشنری کار میکردند بازداشت شدند. مقام های محلی طالبان در ولایت بادغیس میگویند که امروز در انفجار ماین در نزدیکی دروازه مسجد جامع شهر قلعه نو مرکز این ولایت دست کم یک تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. باز محمد سروری سخنگوی والی طالبان در بادغیس برای رادیو آزادی گفت که انفجار پس از نماز جمعه صورت گرفته است. ببخشید، به گفته او در پیوند به این رویداد 10 نفر بازداشت شدند. گزارش ها حاکی است که یک خبرنگار غربی در افغانستان اختطاف یا دستگیر شده است. سازمان ملل متحد در نظر دارد که سیستمی را برای مبادله میلیون ها دلار کمک با پول افغانی در ماه جاری ایجاد کند. با گزارش رویترز، این اقدام به هدف مهار کردن بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان روی دست گرفته شده است. منابع محلی در فرا میگویند 3 تن در پیوند به اختطاف دکتر پیرزاد در این ولایت گرفتار شدند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش در خبر گرفته شود به رادیو آزادی گفت شب گذشته 3 تن به اتهام اختطاف دکتر پیرزاد از سوی نیروهای استخبارات فرا گرفتار شدند. افراد بازداشت شده باشندگان فرا هستند. دکتر فواد پیرزاد استاد در پانتون طب کابل است که چند روز قبل زمانی که به طرف خانه‌اش در حرکت بود از سوی افراد مسلح در کابل دست بازداشت شد. وزارت امور خارجه ایالات متحده با صدور توصیه جدید از آمریکایی‌های مقیم در اوکراین خواسته تا در نخستین فرصت آن کشور را ترک کنند. در هشدارهای قبلی این وزارت از شهروندان آمریکایی خواسته شده بود تا همچو اقدام را در نظر بگیرند. این در حالی است که به دنبال اقدامات مسکو و استقرار حداقل 100 هزار نیرو در نزدیک سرحدات با اوکراین، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است. در نتیجه سقوط یک طیاره در شبه جزیره شرق دور روسیه 2 پیلوت کشته شدند. وزارت حالات اضطراری روسیه خبر داده است که این حادثه امروز در شبه جزیره کاماچکا رخ داد که در آن یک طیاره کوچک 2 پروانه‌ای در حال انتقال مال از قریه کوریاکی به سمت قریه تیماد سقوط کرده است. گفته می شود که مامورین اطفایه و نجات ساعت‌ها کار کردند تا آتش را خاموش سازند. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. یک خبرنگار سابق بی بی سی و کارمند فعلی ملل متحد در افغانستان ربوده شده است. رئیس جمهور آمریکا یافته‌های یک گزارش اردو این کشور را در مورد خروج از افغانستان رد کرد. نهاد غیر دولتی ژنواکال میگوید در گفتگوهای سوئیس میان طالبان و مؤسسات بین المللی توافق صورت گرفت. امروز 11 فوریه روز جهانی زنان در ساینس هست. مشکلات این زنان در افغانستان چیست؟ یک خانم میگوید
زمانی که مسئله ماستری بودیم به کشور جاپان اونجا رفته بودیم تحقیق کردیم، متاسفانه طرز تحقیقی که ما در اونجا یاد گرفتیم ندانستیم بخاطر اینکه وسایل دستکار ما نداشت.
وزارت خارجه آمریکا شهروندان این کشور خواسته که اوکراین را ترک کنند. و از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی،
من خود هستم، بشنده کابل هستم، خانه خود هیچ چیز ندارم، تفلکم بشنگی گرسنگی سیت غزیش نیت ممیشه که موزه خانه یخ هست.
با رادیو آزادی باشه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
به دنبال گزارش ها در مورد ناپدید شدن و یا دستگیری یک خبرنگار غربی در افغانستان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که دو ژورنالیست که به این کمیشنری کار میکردند بازداشت شدند. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. ستاره فروغ جزئیات بیشتر دارد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که دو روزنامه‌نگار که به این کمیشنری کار می‌کردند همراه با چندین کارگر افغان بازداشت شدند. این کمیشنری در توییت امروز گفت که تمام تلاشش را برای حل این وضعیت در هماهنگی با دیگران به خرج می‌دهد. UNHCR در ادامه گفته که در مورد ماهیت این وضعیت جزئیات بیشتر نمی‌دهد. طالبان هنوز در این باره تبصره نکردند. پیش از این یک منبع به رادیو آزادی گفت که اندریو نورد خبرنگار پیشین بی بی سی در کابل ناپدید شده است. او در این اواخر در کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان کار میکرد. آدم ربایی و بازداشت ها اخیراً در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است. در این حال سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تلاش ها برای جلوگیری از آدم ربایی در کشور ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در مورد اختطاف باید بگویم که گام های جدی برداشته شده. اختطاف های اخیر هم عاملینشان تعدادشان گرفتار شدند و در ماه گذشته ما 17 رویداد اختطاف را خونسا کردیم. مختطفین گرفتار شدند و کسایی که اختطاف شده بودند رها شدند و دیگر هم تلاش می‌ورزیم تا این پدیده شوم از بین بره و عاملین جنایتکارشان به کیفر اعمال خود برسند.
یک منبع امنیتی طالبان در ولایت فرا امروز گفت که 3 نفر در پیوند به اختطاف دکتر فؤاد پیرزاد، استاد پوهنتون طبی کابل در فرا دستگیر شدند. این منبع از افشای نامش خودداری کرد زیرا اجازه نداشت که در این باره با رسانه ها صحبت کند. منبع به رادیو آزادی گفت که نیروهای استخبارات طالبان این 3 نفر را دیشب در شهر فرا بازداشت کردند. دکتر پیرزاد هفته گذشته در منطقه یک کارت 14 شهر کابل ربوده شد. درباره سرنوشت او هنوز چیز گفته نشده است. از ناپدید شدن 2 روزنامه‌نگار در افغانستان در حال خبر داده می شود که نگرانی های وجود دارد که با حاکمیت دوباره طالبان در این کشور خبرنگاران و رسانه ها با محدودیت های روبرو هستند. فدراسیون خبرنگاران افغانستان هفته گذشته گفت که بر اساس یک سروی تازه از ماه آگوست پارسال به این طرف صدها رسانه در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی، تهدیدها و محدودیت‌های شدید گزارش‌دهی بسته شدند. این نهاد همچنان گفته است که در این مدت هزاران ژورنالیست و کارمند رسانه‌ها به ویژه زنان وظایفشان را از دست دادند. طالبان گفتند که به آزادی رسانه‌ها متعهدند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان روز شنبه در توییت گفته بود که رسانه‌ها هم مکلفیت دارند که به غیر جانبداری و ارزش‌های اسلامی و ملی متعهد باشند، اما شماری از خبرنگاران در افغانستان این تقاضای طالبان را به نحو محدودیت بر رسانه‌ها می‌دانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس جمهور آمریکا گزارش اخیر مقام‌های نظامی‌اش را رد می‌کند که در آن گفته شده بود گویا او هنگام بیرون کردن نیروهای نظامی‌اش از افغانستان در درک از وضعیت کوتاه آمده است. جو بایدن در گفتگوی تازه خود با تلویزیون NBC یک بار دیگر از تصمیم خود در مورد افغانستان دفاع کرده و افزوده است که هرگاه چنین نمی‌کرد مجبور بود به یک جنگ فرسایشی برگردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گزارش‌هایی را رد کرد که در آنها از او انتقاد شده بود که هنگام بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان در درک از وضعیت کوتاه آمده بود. بایدن تازه ناوقت پنجشنبه شب در گفتگو با تلویزیون NBC در این مورد تاکید کرد.
زمان خوبی برای خارج شدن وجود نداشت. ما اگر خارج نمی شدیم ناگزیر بودیم نیروهای بیشتری را به داخل برگردانیم. آن 2000 یا 4000 نبود، بل ما مجبور بودیم شماره نیروها را به گونه چشمگیر افزایش دهیم و ما به این جنگ فرسایشی بازگشته بودیم.
بایدن پس از آن این گپ را می زند که روز دوشنبه گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارش از وزارت دفاع آمریکا را منتشر کرد که در آن نظامیان آمریکایی در بیرون کردن سری نیروهایشان از افغانستان از اداره بایدن انتقاد کرده بودند. در این گزارش از مقام‌های قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا انتقاد شده بود که گویا آنان هنگام بیرون کردن نیروهای آمریکایی از افغانستان متوجه سقوط نظام جمهوریت و پیشروی با شتاب طالبان نبودند، چیزی که طالبان آن را شکست آمریکا و پیروزی خودشان عنوان می‌کنند. واشنگتن پست با نقل از مقام‌های نظامی پنتاگون نوشته است که این گزارش نظامیان آمریکایی که کم و بیش 2000 صفحه دارد درباره اختلافات در مورد تصمیم بایدن و در کنار آن به جزئیات حمله بر دروازه ابیگیت در میدان هوایی کابل هنگام روند تخلیه اشاره شده است. این چندمین بار است که بایدن و مسئولان اداره وی از تصمیمشان در مورد بیرون شدن از افغانستان دفاع میکنند و بیشتر مردم آمریکا با آن هم نظر هستند. اما شمار از افغانها با شمول برخی کشورهای جامعه جهانی و مقامهای آمریکایی این را یک تصمیم ناسنجیده و دادن یک بارگی قدرت به طالبان میدانند. اما پیش از این مقامهای آمریکایی بارها گفتند که به هدفشان که سرکوب گروه القاعده در افغانستان بود رسیدند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از ادامه دارد.
نهاد غیر دولتی ژنوا کال در سوئیس می گوید که در گفتگوهای سوئیس میان مؤسسات بین المللی و هیئت طالبان توافق صورت گرفته. این گفتگوها روز دوشنبه هفته جاری در سوئیس آغاز شد و امروز به پایان می رسد. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
نهاد غیر دولتی ژنوا کال در سوئیس اعلام کرده که خرسند است پس از بحث های سطح بالا با هیئت طالبان در ژنو، اعلامیه بشردوستانه از سوی طالبان به تصویب می رسد. این نهاد در حساب توییترش ناوقت دیروز نوشت که این اعلامیه مسائل مهم از جمله حفظ و فراهم کردن مراقبت‌های صحی و آموزش به هم افغان‌ها را شامل می‌شود. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. پیش از این نهاد ژنوا کال که برای محافظت غیر نظامیان در جریان جنگ کار می‌کند، در خبرنامه گفته بود که از دوشنبه تا جمعه از یک نشست پشت درهای بسته درباره افغانستان میزبانی می‌کند که به گفته این نهاد هدفش تسریع ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است. بر اساس گزارش‌ها در این نشست هیئت طالبان و ریاست قلندر عباد سرپرست وزارت صحت طالبان شرکت کرده است. نمایندگان وزارت‌های دفاع، داخله و نهادهای قضایی طالبان نیز شامل هیئت هستند. این هیئت با شماری از نمایندگان مؤسسات بین‌المللی به شمول تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان گفتگو کرده است. گبریسوس پس از این دیدار از آنچه وضعیت وخیم صحی در افغانستان خواند، ابراز نگرانی کرد. پس از ورود هیئت طالبان به سوئیس، برخی از زنان افغان در مقابل هتل در ژنو که این هیئت در آن بود و باش دارد مظاهره کردند. این زنان خواستار رهایی زنان ناپدید شده در کابل شدند. دست کم 4 فعال حقوق زن اخیراً در کابل لادرک شدند. با آنکه ادعا می شود این زنان را طالبان بازداشت کردند، طالبان می گویند در ناپدید شدن این فعالان زن دست ندارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
11 فوریه برابر است به روز جهانی بانوان در ساینس. در این روز شماری از زنان در افغانستان از مشکلات فراراه آموزش زنان و دختران و نبود زمینه‌های گسترده آموزشی ساینسی در افغانستان سخن می‌گویند. برخی از اعضای تیم دختران رباتساز نیز می‌گویند به خاطر نبود شرایط مساعد برای پیشرفت کار و آموزش در افغانستان کشور را ترک کردند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
فرارسیدن 11 فوریه روز جهانی بانوان در ساینس و مشکلات فرارای پیشرفت زنان در این زمینه در افغانستان. شماره از دانش آموختگان و آموزگاران زن که در بخش آموزش های ساینسی فعالند میگویند در کنون زنان و دختران افغانستان با چالش های زیادی دست و پنجه نرم میکنند تا آموزش های ابتدایی را فرا گیرند. چی رسد با آنکه درباره پژوهش های بیشتر ساینسی در افغانستان فکر کنند. کیهانه طایب رئیس فاکولته بیولوژی پوهنتون کابل از نبود امکانات برای تحقیق و نارسایی های آموزشی برای پیشرفت محصلان در بخش ساینس در داخل کشور سخن میگوید.
زمانی که محصل ماستری بودیم به کشور ژاپن، اونجا رفته بودیم تحقیق کردیم که متاسفانه طرز تحقیقی که ما در اونجا یاد گرفتیم که باید میامدیم اینجا بیم را منتشر میساختیم ندارستیم بخاطر از اون وسائل دستگار ما نداشت.
با گفته دانش آموختگان رشته های ساینسی، نبود زمینه های درست آموزشی و پژوهشی در ساینس در افغانستان سبب شده است که بیشتر کسانی که در بخش ساینس تحصیل دارند یا با کارهای خلاف رشته بپردازند و یا هم برای ادامه تحصیل و پژوهش‌های ساینسی به کشورهای دیگر بروند. اما رفتن به کشورهای دیگر برای ادامه آموزش‌ها برای دختران و زنان افغان کار ساده نیست. ریحانه پوپرزه استاد 15 کیمیای پوهنتون کابل سنت‌های موجود فرارای دختران و زنان را در افغانستان از علت‌های عقب ماندن بانوان از تحصیل می‌داند. او به گونه مثال می‌گوید با تازگی شماره از دختران باید برای ادامه تحصیل به ترکیه بروند. اما این کار ساده نیست.
اینکه موضوع محرم شرعی در کار است و فکر نکنم که بتاند. و در مرکز هم مشکلات وجود داره برای ریسرچ خانم ها سبایی که خارج از کشور.
زنان و دختران افغان در کنار مردان در 20 سال گذشته تلاش های زیادی را برای یادگیری علوم ساینسی انجام داده و دستاوردهای را نیز با سطح ملی و بین المللی داشتند. تیم دختران رباتساز افغانستان یک مثال از آن است که با شرکت در رقابت های ملی و بین المللی توانست چندین بار مقام خوبی را در بین کشورهای جهان کسب کند. فرزانه نیکپور یکی از اعضای این تیم می گوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان تعداد از دختران تیم روباتیک در بیرون از کشور مصروف آموزش و کار هستند.
متاسفانه اوضاع افغانستان اوضاع خیلی بدی است که یک تعدادی از دختران بیرون از کشور هستند و فعلا مصروف درس خواندن هستند و در قسمت روباتیک حرفای جدیدی دارن و کارهای جدیدی دارن. یک تعداد متاسفانه هنوز هم افغانستان هستند.
مقام های طالبان به تازگی پرسش های ما را پاسخ ندادند، اما پیش از این وزارت تحصیلات عالی طالبان هم برای گفتند که مانع تحصیل دختران در کشور نیستند، اما مخالف یک جا بودن دختران و پسران در صنف ها هستند و دختران باید با رعایت شرایط اسلامی تحصیل کنند. این در حالی است که در چند ماه اخیر دو زن افغان با دستاوردهای مهم در امریکا و اروپا دست یافتند. شکردخت جعفری زن افغان در اروپا دومین اختراعش را با اتحادیه اروپا ثبت کرد. خانم جعفری با تازگی آلای شو آسنج امراض سرطانی را در اروپا اختراع کرده است. رابعه جلازه یکی از زنان دیگر افغان در امریکا با محققان همکاری کرده که در بخش ساخت دوای زرقی برای تداعی بیماران HIV تحقیق میکردند و این تحقیق از سوی اداره نظارت دوا و مواد خوراکی امریکا مورد تایید قرار گرفت. با تاریخ 22 دسامبر سال 2015 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای گرامی داشت نقش مهم زنان و دختران در علم و فناوری 11 فوریه را به عنوان روز جهانی زنان و دختران در علم برگزید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت خارجه ایالات متحده از شهروندان آمریکا در اوکراین خواست تا آن کشور را ترک کنند. از سوی دیگر در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین انتظار می‌رود وزیر دفاع بریتانیا امروز از مسکو دیدن کند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
وزارت خارجه ایالات متحده شهروندان آمریکا مقیم اوکراین خواسته که با توجه به افزایش تهدیدات نظامی روسیه علیه اوکراین بلافاصله این کشور را ترک کنند. پیش از این ایالات متحده از امریکاییان در اوکراین خواسته بود که درباره بیرون شدن از آن کشور غور کنند. در اطلاعیه جدید وزارت خارجه ایالات متحده که روز پنجشنبه نشر شد، همچنان از شهروندان امریکا خواسته شده است که با اوکراین سفر نکنند و آنهایی که در اوکراین میمانند خیلی محتاط باشند. اقدام مسکو برای جابجایی دست کم 100 هزار نیرو در نزدیک مرزهای اوکراین نگرانی هایی را ایجاد کرده که روسیه ممکن به اوکراین حمله کند. مسکو اما گفته است که قصد حمله ندارد. در ادامه تلاش های دیپلماتیک به هدف کاهش تنش بین غرب و روسیه بر سر اوکراین انتظار می رود بن والاس وزیر دفاع بریتانیا امروز به مسکو برسد. آقای والاس یک روز پیش به رادیو تایمز گفت که متحدین غربی تلاش می کنند که از حقوق کشورها که عضو ناتو باشند یا نباشند حفاظت کنند. حکومت بریتانیا تلاش میکند که نقش رهبری کننده را در تلاش های غربی در خصوص فرونشاندن تنش ها و هشدار به روسیه درباره اقداماتش ایفا کند. اوکراین عضو ناتو نیست اما با غرب همسوست. از سوی دیگر گزارش های داخلی در رومانیا می رسانند که قرار است ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز با رئیس جمهوری آن کشور ملاقات کند و همچنان از یک پایگاه نظامی دیدن خواهد کرد. در حالی که تنش با روسیه درباره اوکراین بالا گرفته است، مسکو تمرینات بزرگ نظامی را با متحدش بلاروس با اشتراک حدود 3000 نیرو در منطقه دیروز آغاز کرد.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید تا لحظات دیگر. از حس محصل در پنشیر هم میشنوید. پس از آتش زده شدن جایی که سالها تحصیل کرده.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. 3 سال در اونجا درس خواندم.
بیشتر تا دقایق دیگر، اما حالا مقیم نایب به شما میگوید که روزنامه های جهان چه نوشتند.
مجله دیپلمات مقاله را درباره فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان منتشر کرده است. مقاله تحت این عنوان نوشته شده که آیا مبارزه طالبان در برابر گروه داعش نتیجه خواهد داد؟ در این مقاله به گزارش خبرگزاری فرانس پرس اشاره شده. گزارش از دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات طالبان نقل کرده که گفته شاخه خراسان گروه تندرو دولت اسلامی دیگر در ننگرهار حضور ندارد. گزارش فرانس پرس همچنان به سخنان قبلی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز اشاره کرده. او گفته بود که از این به بعد گروه داعش برای افغانستان دید شمرده نمی شود. اما دیپلمات در ادامه می نویسد که معلومات به دست آمده از طالبان نشان می دهد که اعلام پیروزی آنها بر گروه داعش در افغانستان مبالغ‌آمیز است. دیپلمات می نویسد که طالبانی که 20 سال در برابر حکومت افغانستان جنگیدن اکنون خود در وضعیتی هستند که با مسابقه حکومت با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی مقابله می کنند. روزنامه گاردین را ورق می زنیم و می خوانیم که مقاله درباره تلاش های زنان افغان برای کسب حق آموزش منتشر کرده است. در عنوان مقاله گاردین که به قلم ایما گراهام آرس نوشته شده می خوانیم. مبارزه زنان افغان برای رفتن به مکتب تحت حاکمیت طالبان. گاردین می نویسد که طالبان پس از حاکمیت در افغانستان جلو رفتن تعداد زیادی از دختران در افغانستان را گرفتند. اما به نوشته روزنامه طالبان اکنون با نسل نوین روبروان که برای به دست آوردن حقشان آماده مبارزند. گاردین در این مقاله حکایت پروین زابولی معلم یک مکتب در ولایت زابل را منتشر کرده است. خانم زابولی میگوید که طالبان در ماه آگست به او گفتند که از مکتبشان به طور موقت به حیث پوسته کار میگیرند. گاردین در این مقاله از خانم زابولی نقل میکند که او شاهد رفتار حکومت طالبان در برابر زنان در سالهای دهه 1990 بود و نخواست که یک نسل دیگر هم به سرنوشت مشابه دختران آن زمان مواجه شود. پس به طالبان گفت که آنها از طرف روز نمیتوانند از این مکتب استفاده کنند زیرا او نمیخواهد که در دروس دختران وقفه ایجاد شود. روزنامه گاردین در این مقاله به نقل از فعالان محلی می نویسد که در نتیجه تلاش های خانم زابولی مکاتب دختران در دوران حاکمیت طالبان در ولایت زابل باز باشد. در ادامه مقاله می خوانیم که زابل در 20 سال گذشته در عرصه آموزش دختران خیلی زیاد پیشرفت نکرده است. تنها در این ولایت 3 لیسه فعال است، آن هم در شهر قلات مرکز ولایت زابل. بقیه دختران در دیگر مناطق افغانستان تا صنف ششم درس می خوانند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون در مورد اعلام وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوییم. این وزارت اعلام کرده که فعالیت پوهنتونهای دولتی در مناطق سردسیر در اوایل ماه هوت امسال آغاز خواهد شد. اما این خبر برای محصلان در ولایت سردسیر پنجشیر چندان خوشحال کننده نیست. اینکه چرا در گزارش مفصل بشنوید که با صدای یکی از محصلان آغاز می شود.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است، اما نوجوانا آرزوهایشان در دلشان میمانه که میخواستن روز فارغ شوند.
مهربان قاضی زاده 22 ساله در قریه تاواخ ولسوالی آنابی ولایت پنجشیر زندگی میکند. او محصل سال سوم بخش تعلیم و تربیه بود، اما اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرد. مهربان میگوید وقتی که شنید بخشای زیادی از ساختمان نهاد تحصیلیشان سوخته، همه آرزوهایش به خاک یکسان شد.
وقتی کامیاب شدم و 3 سال در اونجا درس خواندم، خیلی خوشایند بود به من همه چیز. تحصیل آدم آرزوهایش است، اما اهدافش است. تو میخوای یک طرف دنیای زندگیش اونمو تحصیلاتش و درسایش است که میتونه او را به آرزوهایش و به مو اهدافش برسانه. ولی و امروز ببینید دانشگاه وقت در میگیره، آتش میزنندش، آرزوهای چندین فرد را از بین بردن.
طالبان چند هفته بعد از تصرف دوباره کابل در ماه اسد به پنجشیر هجوم بردند. آنان پس از نزدیک دو هفته جنگیدن با نیروهای مقاومت ملی گفتند که تمامی پنجشیر را تصرف کردند برخی از محصلان میگویند که بخش‌های زیادی یگانه نهاد تحصیلات عالی پنشیر واقع در ساحه دشتک ولسوالی رخت در جریان جنگ سوخته، در کنار آن برخی از ساختمان‌های دولتی و ملکیت‌های مردم محل هم آسیب دیده است. در نهاد تحصیلات عالی پنشیر 2400 دانش آموز به شمول 450 محصل دختر در 4 رشته شرعیات، تعلیم و تربیه، معدن و زمین شناسی و زراعت درس می‌خواندند. از آنجایی که یک امتیاز کمتر از پانتون دارد به آن نهاد تحصیلات عالی میگویند. به تازگی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پانتون های ولایت های سردسیر به تاریخ 7 اوت سال جاری بازگشایی خواهند شد، اما دانش آموزان در پنشیر میگویند که برای بازسازی نهاد تحصیلات عالیشان تا حال قدم های برداشتن نشده است. مهربان در این مورد بیشتر میگوید:
من من حیث یک محصل درد میکشم که امروز نمیتونم برم درس بخونم، نمیتونم برم تحصیل بکنم. کسانی که باعث شدن که دانشگاه ها آتش بگیرم واقعا میل نکاهش میکنم و این افراد کسانی هستند که از تعلیم و تعلم دور هستند. یک دانشگاه، یک مکتب جایی است که از سیاست، از موارد سیاسی کلن و دور است.
برخی از محصلین و باشندگان محل ادعا می کنند که جنگجویان طالبان نهاد تحصیلی پنشیر را آتش زدند، اما طالبان این اظهارات را نمی پذیرند. ایمل رحیمی 24 ساله باشنده ولسوالی رخه پنشیر است.
دانشگاه پنشیر در اوایل جنگ وقت طالبان داخل شدند در رخه، اولین کاری که کردند دانشگاه را در دادند و بقیه چیزایش مونده بود، یک تعداد میز و چوکی اینایش مونده بود. همین چند روز پیش اینا را هم در دادند. دیگه به نام دانشگاه در پنشیر هیچ چیزی نیست، نه چوکی است، نه اتاق است، نه صنف است، نه میز است، هیچ چیزی نیست.
مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پنشیر آتش سوزی در ساختمان نهاد تحصیلی پنشیر را میپذیرد، اما روایتش متفاوت است.
دانشگاه الحمدلله فعال است، آماده درس های سال بعد نیز هستند. فقط یک اتاق که چند انو میز و چوکی ده بوده در اوایل در اثر منفجر شدن تانکر تیل یا چیز دیگری در اوایل آتش گرفته بوده.
اما بسیاری از محصلان میگویند که طالبان باید نهاد تحصیلیشان را بازسازی کنند. عمران احمدی 25 ساله محصل سال دوم رشته معدن و زمین شناسی یکی از آنان است.
طالبان آمدن و دانشگاه را در دادن، یک چیزی در دانشگاه نمونده و ما ایران و پریشان هستیم که بالاخره با آمدن فصل بهار و سال تحصیلی چی بکنیم، کجا درس بخونیم؟ اگرچه سوخته بودن باید این زمین سازی را دولت امارات اسلامی وظیفه‌اش بود که باید دوباره دانشگاه را می ساخت، میز چوکی می آورد، فعالیت های دانشگاه را اثر می گرفتن. استادای دانشگاه اکثریتش با پنشیر آمده نمیتونن به دلیل تهدیدات امنیتی و ناراض بودنشون از امارات اسلامی.
این مسئله جوان میگوید برای دوباره فعال شدن نهاد تحصیلات عالی در این ولایت امیدوار نیست تا بار دیگر به عنوان محصل و با روحیه همانند سال گذشته به چوکیش در صنف بنشیند.
پیام ها و نظریات شما
واقعاً که مردم از نگاه اقتصادی بسیار با مشکل مواجه هستند. امیدوار هستم که حکومت امارات اسلامی همکاری بکنن تا مشکلات اقتصادی مردم حل شود. مردم بسیار مشکل دارند.
هستم از ولایت کابل. کمک ها خواهی حسابش معلوم نشد. امی از من یک دختره که من است، امی دختره که من به حساب مریضی فوت کرد. هیچ چیز به خور بردن و به ایمشاک و به هیچ چیز ما نداریم. کرایه خانه ما 4000 پست.
من خاطره هستم، بشنده کابل هستم. خانه خود هیچ چیز ندارم. تفلکم بشنگی گرسنگی سوی کاغذی شیف میاد مومیشه که مرده. خانه یخ هست. دادکایم پلش بچگه که کلانم حسابت خراب است و از خانهیش ندارم. خودم دستم شکسته سورم میوب است.
پیام شما نظر شماست. اگر شما هم پیام دارید به این شماره بفرستید: 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ نیز داریم: 0042-02-21-12-46-01.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.